بشین تا برسم مگر به شب موی تو. تو نباشی چه امیدی به دل خسته من؟ تو که خاموشی بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو؟ چه کنم با دل تنها؟ چه کنم با غم دل؟ چه کنم با این درد، دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد، دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل، دل من ای دل من، چه کنم با
موضوع برنامه امروزمون وفای به عهد و وفاداری ما، این رو چه در ادعیه و کتب مذهبیمون به شدت میتونیم مشاهده بکنیم، چه در ادبیات غنی فارسیمون. خب دیشب یکی از لیالی مبارکه قدر بود و یکی از اجزای جدا نشدنی لیالی قدر دعای متبرکه جوشن کبیر هست. در یکی از فرازهاش ما این رو به وضوح میتونیم ببینیم: یا من هو فی عهدهی وفی، یا من هو فی وفائهی قدیم. یعنی یکی از صفات بارز خداوندی که در نهاد هر انسان هم قرار گرفته وفای به عهده، اما اینکه چه تعریفی داره، چه حد و حدودی داره، چه مرزی داره، این رو از چند دیدگاه میشه بهش نگاه کرد و اکثرش هم دلیه. آدم بعضی وقتا یه کاری رو انجام میده، یه اتفاق میفته، شاید به دلش نشینه، شاید حال خودش بد باشه. این حال بد بودن یعنی این که ما از این اصول خارج شدیم و باید برگردیم به اون طریق و اون مسیر و اون اتفاق و اون همراهیه. این یکی از فرازهای بسیار زیبایی بود که در دعای جوشن کبیر هستش. اگر نخوندید، اصلا کاری ندارم، به عنوان دعا هم کاری ندارم، اگر نخوندیم اینجا حتی به عنوان یک روایت، به عنوان نمیدونم چی بگم، به عنوان یک کتاب، بسیار نثر آهنگ، بسیار نوشته های آهنگینی داره، من که لذت میبرم واقعا. امیدوارم که شما هم این دعا رو مطالعه بفرمایید و دقیقا با این حالتی که من عرض کردم خدمت شما، این ریتم و این آهنگ و این قدرت کلماتی که در این دعا نهفته است و لاغر واقعا میشه بهش پی بر. جا داره باز یک بار دیگه بگم: یا من هو فی عهدهی وفی، یا من هو فی وفائهی قدیم. خدمت شما عرض کردم که ما در ادبیات غنی فارسیمون هم اصلا یکی از اجزای بلاشک و جدا نشدنی شعر فارسی، حالا چه در سبک عراقی چه در سبک خراسانی، وفاداری هست. یه دو بیت هم در مورد وفا با هم دیگه مرور کنیم از حضرت حافظ لسان الغیب. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یا در جای دیگه، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در شریعت ما کافریست رنجیدن.
رحیم. نکته بعد مسئله استفراغ کردن یا قی کردنه. می فرمان هرگاه روزدار عمدن قی کند، اگر به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزش باطل می شود. به شخصی دچار مسمومیت شده باید قی کنه که این معده‌اش خالی بشه. خب عمدن قی دستش تو دهنش فرو می بره قی می کنه. این قی کردن و استفراغ کردن روزه را باطل میکنه. ولی اگر سهوًا باشه، مسافرت رفته، دچار بدماشینی شده، حالش به هم خورده، تو دست خودش نبوده، استفراغ کرده، قی کرده، هر چی تو فضای معده‌اش بوده بالا آورده، این اشکال نداره، مبتلا روزی. و السلام علیکم و رحمت الله.
به نام ایزد منان سلام میکنم خدمت همکاران خوبم، شنونده.
ساعت 9:11:23 است. با فصل وصل همراهی میکنید و تا انتهای ماه مبارک رمضان هم همراه شما هستیم. صبح ساعت 8:30 به مدت حدوداً یک ساعت. اگر برنامه رو نشنیدید و دوست داشتید دوباره بشنوید، لطفاً سایت iranseda.ir یا اصلاً اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید روی گوشیاتون و برنامه رو دوباره بشنوید. تا عهد تو را بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. به یه قرار فصل وصلی دیگه رسیدیم. امروز بیایم بشینیم به عهدایی که آره با خودمون بستیم فکر کنیم، ببینیم به چند تاشون تا حالا عمل کردیم، چقدر به خودمون و به عهدایی که با خودمون بستیم وفادار بودیم، که آدم اگه به خودش وفا نکنه به هیچ کس دیگه هم نمیتونه وفا بکنه و ناگهان هجوم بی امان عشق فتح میکند پای تخت درد را.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بخت اگر مدد کند، من دکتر محمود اکرامی با شما عزیزان در حد 5 دقیقه حضرت علی علیه السلام روزه و رمضان رو در شعر و ادبیات فارسی به تماشا می ایستیم. مولای من علی، من خودم را پیش تو جا گذاشتم و تو آن سوتر از خودت ایستاده ای و خدا در چشمهایت قدم می زند. در عصری که درها برای بسته شدن باز می شوند، تو که نگاهت وسیع است باید دریا را نشان مانده ای، تا چشمهای در شب دویدمان را، تا رخسارهای رنگ پریدمان را شست و شو دهیم، تا دستهایمان را که از چیدن شقایق برمیگردند و سرخ پوشیدند در تماشای افق گم کنیم، تا حقارت خود را به تماشا بیستیم، آنگاه از خود بدویم تا خدایی که تو میشناسی. باید از نام و یادت پنجره‌ای بسازیم که تنهایی کدرمان را به آفتاب برسانه. یکی از شاعران خوب معاصر که معمولا تمام شعرهاش در واقع در ارتباط با آیه هست و آیینی هست، آقای رضا اسماعیلی است. آقای رضا اسماعیلی حدود 24 تا رباعی در ارتباط با ماه رمضان داره و در این 24 رباعیش به اشکال متعدد یادآورمون میشه که روزه و رمضان مهم هستند. روزه و رمضان آن چیزی که گاهی بر ذهن و زبانمان میگذره نیست. ماه رمضان و شوق شب بیداری، از بودن بی تو هر نفس بیزاری، تنگ است دلم برای یارب العف، تنگ است خدا دلم برایت آری. به هر حال ماه رمضان ماه دلتنگی است. در ماه رمضان انسان برای خدای خودش دلش تنگ میشه، اما حالش خوبه. دلتنگی شیری نیست. چرا؟ چون میدونه که معشوق ازلی و ابدیش در این ماه بهش توجه ویژه داره، میبخشدش و میبیندش. آمد رمضان و حال خوبی دارم، سرسبزم و اعتدال خوبی دارم، پرواز پرنده بال و پر آزادی، من مطمئنم خیال خوبی دارم. یا در یکی دیگر از این رباعی‌های خودش به بحث کمک به دیگران، به بحث کمک به فقرا، به بحث افطاری دادن، سحری دادن توجه کرده و اینکه در ماه رمضان ضمن این که خودمون نمیخوریم باید به دیگران بخورانیم. آمد رمضان مفسر احسان باش، همسایه غربت تهی دستان باش، در شهر بساط عشق را برپا کن، در فکر دل شکسته انسان باش. یکی از مضامینی که در ماه رمضان هست بیدارمانی و شب زنده داری است. خب شعرا هم جز همین طایفه هستند، مسلمانن، سحری میخورن، سحری میدند، اما بیانگر این نوع تفکر هم هستن. آمد رمضان هلا ز عادت برخیز، 11 ما خوردیم و خوابیدیم، عادت کردیم به خورد و خواب، گل کرده سپیده سعادت برخیز، همپای سحر به سمت بیداری رو، ای بنده تنزقاب غفلت برخیز، همپای سحر به سمت بیداری رو، ای بنده تن ز خواب غفلت برخیز. این که انسان نصف شب از خواب برمیخیزه خودش یه رمزه، خودش یه کلیده. یک، بیدار شدن، برخاستن. از چی برخاستن؟ از خواب. کی؟ در تاریکی، در شب. هر دوی اینها، این که انسان در شب تاریک از خواب غفلت برخیزه، در این شعر آقای اسماعیلی وجود داره و عملا ماه رمضان ماه بیداریست و بیدار شدن.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلم، ای خدای دلم،
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران. ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
از منظر تعالیم اخلاقی و عرفانی مکتب اسلام، روزه فقط به معنای پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه عبادتی شگفت‌انگیز و پر رمز و راز که نکات بسیار سازنده‌ای رو در خودش جا داده. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند همانا روزه فقط خودداری از طعام و آشامیدن نیست، بلکه برای آن شرایطی است که باید رعایت کنی. پس هرگاه روزه گرفتید، زبان خود را از دروغ باز دارید و چشمانتان را از حرام بپوشانید. منازعه و دعوا نکنید و به یکدیگر حسادت نورزید و غیبت کنید. به زیر دستان و خدمتگزاران ظلم و ستم ننمایید و از یاد خدا غافل نشوید و نماز را فراموش نکنید. یکی از والاترین صفات اخلاقی یک روزه دار اینه که جان و قلبش رو تصفیه میکنه تا از هر آنچه که رنگ و بوی غیر الهی داره پاک بشه. انسان مؤمن برای دست پیدا کردن به این مرحله رنج و زحمت بسیاری رو به جان میخره، اما شادمانه در جوار رضایت الهی.
علی جمله ای دارد، علی جمله ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است، از عظمت علی اینجا ظاهر میشه. میگوید انا فقط عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ما جا غیهبها وشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه رو بکنن، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را دو طبقه فقط میتونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب میذارن میکشن، مثل که آمدن اصحاب یزید امام حسین رو کشتن. دیگه یه طبقه ای که خودشون مسلمان باشن جرأت بکنن در مقابل این طبقه حرفی بزنن دو کاری بکنن، کار هر کس نیست، شیر افکنن. بصیرتی میخواد مثل بصیرت علی خطر اینها رو احساس کند برای دنیای اسلام. که حالا عرض میکنم علی چه احساسی کرده بود از کلام خود علی استنباط میکنم، خطر بزرگ اینها رو در دنیای اسلام احساس بکند، اونا از اون طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند و علی از اون طرف شمشیر بزند قلم قلمشون بکند. بصیرتی، فقط بصیرت مثل بصیرت علی میخواست. و ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، هیچ مسلمان دیگر، هیچ یک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمیداد که بیاد شمشیر بر روی اینها بکشد، ولی من کشیدم و افتخار میکنم که کشیدم. میگوید بعد ان ما جا غیهبها، غیهب یعنی ظلمت، یعنی پس از اون که دریای ظلمت داشت موج میزد، موج تاریکی بالا گرفته بود. تاریکی یعنی چه؟ مقصود به شب بود، یعنی بعد از این که اصلش اوضاع شبهناک شده بود، اوضاع شک آمیز شده بود، اوضاع تردید آور بود. هر کسی که ابن عباس هم که میرفت اینا رو میدید جرأت نمی کرد، تردید می کرد، شک می کرد، مه آلود بود. خودش نفرمود ان الافاق قد اقامت، افقها را مه گرفته. وضع اینه بود که یک سرباز وقتی که میخواد برود به جنگ، یک سرباز مسلمان که به نام اسلام میخواد برود به جنگ، اطمینان داشته باشه که به نفع اسلام کار میکنه. وقتی که مقابل میشد با یه عده ای که میدید از خودش عابدترن، از خودش زاهدترن، از خودش کمتر گناه میکنن، از خودش بیشتر نماز میخونن، آثار عبادت در وجه و در چهره اینها میبیند، دست این سرباز تکون میخورد دیگه.
فرمودند مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش ایمن باشند. بحث حق و ناس در برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پیامبر می‌فرمان مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشند.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
از حقوق مردم حقوق اخلاقیه. تو حقوق اخلاقی یکی از حقوقی که رعایت نمیشه اذیت کردنه. قرآن میفرماد، خداوند متعال در قرآن میفرماد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، بعضیا مردان مؤمن و زنان مؤمن رو اذیت میکنن. چرا؟ خب اینا گناه بزرگی رو مرتکب شدن. پیامبر میفرمان مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشن. مسلمان کیه؟ خیلیها. تو مهمونی طرف میره بدنش نلرزه کنار طرف میشینه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
گاهی خانم با شوهرش مهم میره همین جوری میرم مسلمانم. نه، گاهی طرف نه نسبت به همسرش، نسبت به دو نفر دیگه. بعضی ها عادت کردن تو جلسات یه حالت بزرگی میگیرن، همینجوری بقیه تخریب میکنن. واقعا وارد جلسه میشیم بقیه دست و زبان ما ایمنند؟ بعد میتونم بگم اشهد ان لا اله الا الله، من خدا رو به وحدانیت قبول دارم. من وقتی میتونم بگم اشهد ان محمد رسول الله، وجود نورانی رسول خدا سلام الله علیه، فرستاده خدان و ایمان دارم که فرستاده خدان، که کسی رو اذیت نکنم. نبی خاتم می فرمان من آزا مؤمنن فقط آزانی، هر که مؤمنی رو اذیت کنه منو اذیت کرده.
گفتم که نوش لعلت ما به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها شکایت کنه.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشاییست. به تماشا سوگند.